خواهید شنید. آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از شادمانی برای همه شما دارم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته دوباره به اعتصاب کارگران چندین پالایشگاه و شرکت گاز و پتروشیمی در چندین استان ایران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار پس از گزارش به اطلاع شما خواهد رسید. کارگران قراردادی مدت موقت نفت در نامه‌ای به رئیس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس خواستار برطرف شدن مشکلات معیشتی و صنفی خود شدند. به گزارش وبسایت نفت ما، در این نامه به مشکلاتی مانند یکسان سازی نشدن دستمزد و طبقه بندی مشاغل برای نیروهای غیر رسمی قرارداد مدت موقت وزارت نفت و ارتقا نیافتن شغلی و سازمانی این کارکنان اشاره شده است. آنها همچنین به نبود امنیت شغلی به دلیل بسته شدن قراردادهای یک ساله و پرداخت سنوات در پایان مدت هر سال که عدم امنیت شغلی این پرسنل را به همراه دارد اعتراض کردند. در این نامه نوشته شده که وزارت نفت دو طرح قرارداد 3 ساله و 5 ساله و همچنین سامانه جذب برای تبدیل وضعیت پرسنل به قرارداد مدت معین اعلام کرده، اما به گفته امضا کنندگان نامه شرایط برای تبدیل وضعیت پرسنل با وضعیت بسیاری از پرسنل غیر رسمی همخوانی ندارد. امضا کنندگان این نامه در این ارتباط اشاره کردند که شرایطی همچون معدل سن پرسنل، محدودیت رشته و مقطع تحصیلی پرسنل تخصصی عملیات و مشخص نبودن اجرای طرح موجب نگرانی شده است. کارکنان قراردادی مدت موقت نفت در نامه خود به رئیس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس از مشخص نبودن کارمند یا کارگر بودن پرسنل با توجه به اینکه حقوق پرسنل بر اساس کارگری و عیدی پایان سال بر اساس کارمندی محاسبه می شود انتقاد کردند. در این نامه همچنین به تبعیض میان پرسنل رسمی و غیر رسمی قراردادی شاغل در یک محل در دریافت مزایای شغلی همچون بدی آب و هوا، فوق‌العاده شغل، سختی کار و پاداش اعتراض شد. این کارکنان در نامه خود به جلوگیری از استفاده پرسنل غیر رسمی از خدمات بهداشت و درمان صنعت نفت اشاره کرده و افزودند عدم تبدیل وضعیت پرسنل با وجود سابقه کار بالا و تجربه کافی در صنعت نفت منجر به بی‌انگیزه بودن آنها شده است. حدود 80 سندیکای کارگری در جهان حمایت خود را از اعتصاب کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین نیشکر هفت‌تپه اعلام کردند. آنها در بیانیه‌ای با اشاره به سرکوب شدید زنان و مردان کارگر در ایران از سوی جمهوری اسلامی افزودند که کارگران ایرانی به رغم این سرکوب به مبارزات خود ادامه می‌دهند. به نوشته گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در فرانسه، این سندیکاها نوشتند اعتصاب‌ها در ایران چند برابر شدند و در مورد اعتصاب حدوداً 2 ماهه در شرکت نیشکر هفت‌تپه اضافه کردند این طولانی‌ترین اعتصاب در تاریخ شرکت نیشکر هفت‌تپه است. کارگران نیشکر هفت‌تپه خواستار آن هستند که مالکیت شرکت به بخش دولتی و تحت نظارت کارگران بازگردد و یا اینکه به خود کارگران واگذار شود. کارگران نیشکر هفت‌تپه از جمله خواستار پرداخت فوری 3 ماه دستمزد معوقه، تمدید دفترچه‌های بیمه، بازگشت به کار همکاران اخراجی، بازداشت فوری امید اسدبیگی مدیر عامل شرکت، صدور مجازات حبس ابد برای او و مهرداد رستمی چگینی رئیس هیئت مدیره این شرکت هستند. 80 سندیکای کارگری در بیانیه خود اعتصاب در نیشکر هفت‌تپه را عامل بسیار مهمی در مقاومت و مبارزات اجتماعی در ایران نامیدند و در این حال به اعتصاب هماهنگ هزاران کارگر در چند بخش از صنایع نفت و پتروشیمی اشاره کردند. کارگران اعتصابی در این صنایع خواستار تامین امنیت شغلی، لغو قراردادهای سفید امضا، برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری، پرداخت دستمزد معوقه و همچنین افزایش سطح دستمزد خود شدند. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در فرانسه، ساکن پاریس، درباره اهمیت این گونه حمایت‌ها از کارگران ایران عقیده دارد.
وقتی شما نگاه میکنید به اسامی کسانی که این بیانیه را امضا کردند، که از 4 قاره 40 کشور این را امضا کردند، کشورهای متفاوتی مثل فرانسه، ایتالیا، برزیل، اسپانیا، انگلستان، یونان، هایتی، جمهوری بنین، ترکیه، پرتغال، اما این کشورها رو شما میبینید و متوجه میشید که چه حساسیتی نسبت به مسائلی که در ایران میگذره و اهمیت مسائلی که در ایران میگذره در این کشورها وجود داره. این سندیکا هم خودشون اینجوری خودشون معرفی میکنن و در عمل هم بهش اقدام میکنن، جناح چپ شبکه بین المللی سندیکا هستند که سعی میکنن در همه جا به کمک هم طبقه های خودشون و به خصوص مبارزین جنبش کارگری و اتحادیه ای بیان. اهمیت مبارزه هفت تپه و این دور جدید مبارزه‌ای که شروع کردن و به خصوص این که نه تنها پرچمدار شعارهای عمومی و تاکنونی جنبش مطالباتی کارگران در ایران هستند، مسئله حقوق‌های عقب افتاده، مسئله مدیریت، مسئله عدم پرداخت به موقع پاداش‌ها، شرایط سخت کار، بلکه این که مسئله مالکیت این خصوصی اینها رو زیر سوال بردن و یک چالشی رو در برابر دولت ایران ایجاد کردن، به طرز بسیار شدیدی توجه اینها رو به خودشون جلب کرده. جناح چپ اتحادیه‌های کارگری در جهان به شدت متوجه این نکته شدن و به خصوص وقتی که این توأم شده با تظاهرات سراسری که کارگران پیمانی بخش پتروشیمی و صنعت نفت ایران اون رو سازماندهی کردند و اینها واقف هستند به شرایط بسیار دشواری که در مبارزه در ایران وجود داره و اینکه اینا تونستن یک اقدام همزمانی رو بیارن، وقتی این اوضاع براشون توضیح داده میشه، وقتی اخبار رو نگاه میکنن، یک دل و یک جان واقعا از این جنبش حمایت میکنن و با تمام وجود سعی میکنن که این اخبار رو پخش بکنن. شعارشون هم روشن و واضحه، نه تنها همبستگی بین المللی بلکه کمک با تمام قوا، حتی کمک به صندوقهای اعتصابی که در اینجا و اونجا در ایران تشکیل میشه از جانب طبقه کارگر مستقل از همه دولت‌ها و صدای این که کارگران ایران تنها نیستند و اینکه شما یک مبارز سندیکایی ایران رو میگیرید، یک مبارز هفت تپه رو میگیرید، چلاق میزنید یا به زندان میندازید، در 40 کشور دنیا در 4 قاره کسانی هستن که فریاد اعتراضشون رو نسبت به این بلند میکنن و این هم مایه قوت قلب جنبش سندیکایی در ایران و مطالباتی در ایران هست و همین که نشون میده چه اهمیتی این مبارزه برای سایر مبارزین در کشورهای مختلف داره.
پیشتر هم اتحادیه بین المللی صنعت متشکل از اتحادیه‌های کارگری آزاد، مستقل و دموکراتیک که 50 میلیون کارگر و کارمند را در صنایع فلزی، مواد شیمیایی، انرژی، معدن و نساجی در 140 کشور جهان نمایندگی می‌کند، همبستگی خود را با 10,000 کارگر اعتصابی در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران اعلام کرده بود. کمال اوسکان، معاون دبیرکل اتحادیه جهانی صنعت گفته بود، کارگران ایرانی بارها و بارها ثابت کردند که سرکوب منجر به سکوت آنها نخواهد شد. آنها برای احقاق حقوق خود ایستاده و تا زمان شنیدن صدایشان اعتراض خود را ادامه خواهند داد. خبرگزاری ایلنا در گزارشی به مشکلات کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اشاره کرد. گزارشی که پس از اعتصاب گسترده در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی از جمله در پارس جنوبی و عسلویه انتشار یافته است. ایلنا نوشت نگاهی گذرا به مفاد قانون کار و مقایسه آن با قانون اشتغال مناطق آزاد و ویژه تجاری به خوبی نشان می‌دهد اگرچه به اصطلاح شر از سر کارفرما کم شده، اما صد چندان شر بر سر کارگران هوار شده است. به نوشته این خبرگزاری در مناطق آزاد مقررات مربوط به کارگران از شمولیت قانون کار خارج است و کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی عملاً به کارگرانی بی‌دفاع تبدیل شدند. بر اساس این گزارش در اغلب موارد راهی برای کارگر نمی‌ماند جز اینکه شخصاً با کارفرما سازش کند. با این حال ایلنا اشاره کرد اگر بحث اخراج کارگر در میان باشد، قانون مرتبط با مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تقریبا هیچ راهی پیش پای کارگر نمی‌گذارد و به این ترتیب تنها ابزار کارگران اعتراض‌های دست جمعی است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
اخبار و گزارش‌ها حاکی از اعتصاب کارگران پیمانکاری در چندین پالایشگاه و چندین شرکت گاز و پتروشیمی در چندین استان ایران بوده است. اعتصابی که برای نخستین بار به صورت گسترده برگزار شد. بر اساس فیلم‌ها و تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت، کارگران این پالایشگاه‌ها و شرکت‌ها علاوه بر اعتصاب تجمع هم کردند. کارگران اعتصابی خواستار تامین امنیت شغلی، لغو قراردادهای سفید امضا، برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری، پرداخت دستمزد موقت و همچنین افزایش سطح دستمزد خود شدند. پرداخت نشدن دستمزدها و مزایا در ایران در سالیان اخیر به یکی از مشکلات بزرگ کارگران تبدیل شده است. این وضعیت اعتراض آنان را در مناطق مختلف ایران به همراه داشته است. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، ساکن پاریس.
مسئله عدم پرداخت به موقع حقوق مشکلیه که سالهای سال کارگران تو ایران دارن باهاش دست پنجه نرم میکنن، یعنی علاوه بر این که اون حقوق اگه به موقع هم پرداخت بشه بخشی از هزینه زندگیشون رو تامین میکنه و به طور کامل هزینه زندگیشون رو از جهات مختلف تامین نمیکنه، اما حقوق هم به موقع پرداخت نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما میبینیم از یک طرف شرکت‌های پیمانکاری تو وسط هستن، حتی یه موقعی هم خود چیزهای دولتی و این نیمه دولتی این حقوق کارگران رو پرداخت نمی‌کنن. چرا؟ به خاطر اینکه این حقوقی رو که پرداخت نمی‌کنن 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه تو دستشون میمونه، این برای خودش اینا یه سودی داره. نهایتاً کارگرها دست به اعتراض و اعتصاب میزنن، بدون ضرر و زیان حقوق کارگران رو پرداخت میکنن. یعنی اگه پول برق اداره برق پرداخت نشه تا تاریخی بهش ضرر و زیان تعلق میگیره، یه درصدی بابت دیرکرد باید پرداخت بکنه مشترک، ولی اینجا نهایتش اینه که چیکار میکنن؟ حقوقو میان همون حقوقو بهشون میدن و در مواردی با کارگران میرن معامله میکنن، میگن ما حالا اصل حقوق پایه رو میدیم و مسئله اضافه کاری و غیره و اینا رو هم نمیدیم.
بر اساس گزارش‌ها برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری نیز از دیگر مطالبات کارگران نفت، گاز و پتروشیمی بوده است. در سالیان اخیر اعتراض‌های زیادی از سوی کارگران، تشکل‌های کارگری و شماری از نمایندگان مجلس به عملکرد این شرکت‌ها وارد شده است. سابقه راهیابی شرکت‌های پیمانکاری به صنعت نفت و گاز ایران به دوره نخست وزارت بیژن زنگنه در دهه 70 خورشیدی باز می‌گردد. به اعتصاب کارگران نفت، گاز و پتروشیمی برگردیم و برخی از مطالبات مطرح شده آنان را که در شبکه‌های اجتماعی بازگو شده است بشنویم. مانند پالایشگاه نفت سنگین قشم:
اعتصاب برای افزایش حقوق، اومدن یه گام ویژه دم در گیت پالایشگاه نفت سنگین قشم. بچه‌ها همه تصمیم گرفتن برن خوابگاه تا مسئله حقوقا مشخص بشه.
و شرکت تنبک در عسلویه:
تنبک خالی از نیرو، هیچ کی نیست، همه اعتصاب کردن داخل خوابگاهاشونن و شرکت هم به هیچ وجه راضی نمیشه که حقوق اینا رو ببره بالا، به هیچ وجه.
همچنین فازهای 20 و 21 عسلویه:
مطالبات جامعه کارگری، دریافت حق و حقوق قانونی شامل حقوق بین‌المللی کار، واریز بیمه و بیمه تکمیلی، شرایط مرخصی عادلانه در ازای 20 روز کار، 10 روز مرخصی، تشکیل صندوق ویژه بازنشستگان کارگری، بازنشسته شدن بعد از 15 سال و دریافت 100% سختی کار، دریافت حقوق بازنشستگی طبق حقوق دریافتی 2 سال آخر، دریافت بیمه و سنوات کاری مطابق کارکرد در سال، ثبت قرارداد قانونی مورد تایید کارگر و کارفرما، باید یک نسخه قرارداد بعد از امضا به اداره کار شهرستان مربوطه ارسال شود. دوستان همه با هم باشید. همه با همین.
پیمان شجیراتی، فعال کارگری و کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز، از پیشینه اعتصاب اخیر در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران و ویژگی‌های آن می‌گوید.
جرقه این اعتراضات با صدور یک فراخوان از کارگران جوشکار پروژه‌های نفت و گاز در هفته گذشته و بعد از تجمع اعتراضی کارگران منطقه نفتی آزادگان شمالی در حویزه خوزستان در 8 مرداد زده شد که خب در این فراخوان اعلام شده بود برای افزایش دستمزد و در اعتراض به وضعیت نابسامان شغلی از کارگران بخش‌های مختلف نفت دعوت شده بود تا دست به یک اعتصاب هماهنگ بزنند و شرایط به گونه جلو رفت که قریب به 30 واحد و مرکز پالایشگاهی و پتروشیمی به این فراخوان پاسخ دادند و وارد اعتصاب شدند. اعتراضات و اعتصاب در حوزه نفت و پتروشیمی در واقع یک اتفاق نوظهور و جدید هست. البته این به این معنا نیست که تا قبل از این اعتراضات کارگران نفت نسبت به شرایط کاریشون معترض نبودن، اما به این شکل و فرم که چندین اعتصاب با هم و طی یکی دو روز به سرعت شکل بگیره، اون هم در چند نقطه جغرافیایی، یک امر بی سابقه در اعتراضات کارگران صنعت نفت بوده. توی این اعتراضات مطالباتی طرح شد که از قبیل در واقع پایین بودن دستمزدها، اون هم چندین برابر زیر خط فقر، نبود امنیت شغلی پایدار، برچیده شدن پیمانکاری ها و مطالبه مزایای مزدی، که در واقع این مطالبات مسئله مشترک کل طبقه کارگر در ایران هست. و اگر بخوام سه ویژگی مهم رو من برای این اعتراضات بشمارم، میتونم به هماهنگی ایجاد شده بین واحدهای اعتصابی و گستردگی اعتراضات و اعتصابات و همین موضوع آخری که عرض کردم، تر مطالباتی که در واقع موضوع مشترک و خواسته همگانی کارگران ایران است که با منافع دراز مدت کارگران مرتبطه، اشاره بکنم.
از آقای شجیراتی درباره اهمیت این اعتصاب گسترده کارگران میپرسم.
این اعتصابات برخلاف مراکز کاری دیگه که به لحاظ تولید با مشکل مواجهن یا در آستانه ورشکستگی قرار دارن یا موضوع مالکیت اونها سالاست که داره دست به دست میشه، مثل افتپه و هپکو و کنترسازی ایران و یا گروه ملی فولاد در اهواز یا اتوبوسرانی و شهرداری ها، برخلاف اونها درست در جایی داره اتفاق میفته که حیاتی ترین و تعیین کننده ترین بخش صنعتی و اقتصادی ایران هستش و به این اعتبار ادامه این اعتصاب ها میتونه در واقع جمهوری اسلامی رو تحت فشار جدی و مضاعفی بذاره. اما یه نکته هم وجود داره و اون اینه که سالهاست در صنعت نفت، خصوصا بعد از جنگ و در دولت هاشمی رفسنجانی، پای شرکت های پیمانکاری به پروژه های نفتی باز شد. یکی از کارکردهای این شرکت های پیمانکاری اینه که در واحدهای حساسی مثل نفت و گاز و پتروشیمی، کارگران در واقع از هم تفکیک شدن و به قول معروف تجزیه شدن و از هم جدا افتادن. امروز خصوصا در حوزه نفت ما با طیف متنوعی از شرکت های پیمانکاری با قراردادهای متنوع و مختلفی روبرو هستیم که همین انفکاک و انشقاق مانع از در واقع سازمان یافتگی گسترده و همبستگی بین کارگران معترض میشه. از طرف دیگه به لحاظ موقعیت حساس و استراتژیک صنعت نفت، خب توی این مراکز فضای امنیتی تشدید شده وجود داره و بدون اغراق میشه ادعا کرد که شبیه مراکز نظامی و امنیتی اداره میشن. این اعتراضات قابلیت و توانایی این رو داره که باقی مراکز کاری و صنعتی و تولیدی رو به دنبال خودش به صحنه اعتصابات بکشه و فضا رو برای یک اعتصاب سراسری و عمومی و فلج کننده مهیا بکنه.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
بخش دوم اخبار رو از کارنامه میشنوید. نتایج یک نظرسنجی از سوی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا نشان میدهد که بیش از 8% خانوارهای ایرانی در طول سال گذشته گوشت قرمز مصرف نکردند. بر اساس این نظرسنجی بیش از 14% خانوارهای ایرانی نیز در سال گذشته تنها چند بار گوشت قرمز مصرف کردند. در این ارتباط بیش از 40% گفتند در هفته چند روز گوشت مصرف میکنند و خانوارهایی که در ماه چند روز گوشت مصرف میکنند نزدیک به 33% هستند. از طرف دیگر یک اقلیت 4.3% هم هر روز گوشت قرمز مصرف می‌کنند. در ماه‌های اخیر قیمت مواد غذایی و کالاهای مصرفی مردم به شدت افزایش یافته است. شبکه اینترنتی راوی در گزارشی با چند تن گفتگو کرده است که صدای آنها را با هم می‌شنویم.
نمی‌تونیم مرغ بخریم، نمی‌تونیم گوشت بخریم، نمی‌تونیم برنج بخریم. باید خونه همین چی نمی‌تونیم بخریم.
فقط سوء تغذیه داره می‌گیریم دیگه. فقط خوراکمون شده نون.
سه تا مدرسه ای دارم نمیتونم بفرستم.
کیسه برنج قبلا بود 70,000 تومان، الان شده 170,000 تومان. خب این چجوری مقیمت نیست، چجوری بخریم؟
فشار بسیار مضاعفی رو روی خانواده های کم درآمد میذاره، به طوری که حتی از تهیه کردن مایحتاج عمومی خودشون هم بر نمیان.
گوش کلو 130 تومان کجا بخرم من؟ اون هم چی میبری نسبش چربیه، بیافته 260 تومان.
آره آقا این سال هم بیشتر همیشه گوشت نخوریم. حضورمونی
گوشت سه ماه میشه که ما گوشتی نخریدم.
انا شب بگم به جرأت بگم 8 ماه گوشت نخرید.
او گوشت کجا خریدم میتونیم غیر گوشت مرغ؟ گوشت اصلا گوشت میتونیم 120 تومن بخریم؟
چا جای گوشت سویا میگیریم. سویا کیلو 3 تومن بود، الان شده کیلو 12 تومن. مجبوریم همون استفاده کنیم.
نه خانواده سویا رو زنم که اصلا نمیدونه رنگ گوشتی که چه رنگه. توجه کردی؟ موضوع که نمیتونه بخره بخوره. موضوع نخواستن نیست.
میوان برای ما گیرون میدن. ارزون نمیدن. کیلو 25 تومن. 20 تومن میگم. خب بابا میگه بابا 25 تومن نمیدم. روی در گوشت مرغ. گوشت مرغ هم گیرون.
میوه شاید هفته یه 2 کیلو میوه ارزونه بگیره. بابا نمیتونه برسونه دیگه. بیچاره شده. هیچی نداریم. این چندرگاز ما ریال کار میکنیم، ما دلار خرج میکنیم.
هممون همینیم، فرقی نمیکنه.
یکی اینقدر میخوره، اینقدر خرج میکنه که از دهنش میزنه بیرون، ولی یک کم میبینی دنبال یه لقمه نون بردوه.
خبرگزاری مهر در گزارشی در مورد وضعیت کارگران فصلی در روزهای کرونایی در ایران نوشت یکی از مشکلاتی که به واسطه کرونا برای این کارگران به وجود آمده نبود کار است. بر اساس این گزارش در این حال پشت پرده این مشکل هزینه سنگینی است که کارگران فصلی بابت ابتلا به کرونا پرداخت می کنند. یکی از کارگران به مهر گفته است در این شرایط با ترس پا به خانه کسی برای کار می‌گذاریم و بر سر ساختمان می‌رویم، زیرا نمی‌دانیم افرادی که در آنجا مشغول کار هستند و یا سکونت دارند از سلامت جسمی برخوردارند یا ناقل بیماری‌اند یا نه. این کارگر اشاره کرد که یکی از همکارانش برای کار رفت و چند روز بعد تب و سرفه‌هایش شروع شد و با کرونا دست و پنجه نرم کرد. این کارگر فصلی گفت یک کارگر روزمزد که درگیر این بیماری است چطور باید از پس هزینه‌های درمان و مخارج زندگیش برآید؟ به گفته یک خبرگزاری مهر شمار زیادی از کارگران فصلی فاقد بیمه هستند. خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت که کارگران زیادی از زمان شیوع کرونا در ایران کار خود را از دست دادند و بسیاری از آنها تحت پوشش بیمه بیکاری نیستند، اما دولت تاکنون برنامه‌ای برای حمایت از آنها اعلام نکرده است. بر اساس ماده 1 قانون کار، کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها و مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی تحت پوشش قانون کار قرار دارند و بر اساس ماده 148 قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند مطابق به قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند. همچنین بند الف ماده 4 قانون تأمین اجتماعی میگوید تمامی افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند. بنابراین کارگری که مشمول قانون تأمین اجتماعی باشد حق دارد از اولین روز اشتغال به کار تحت پوشش بیمه قرار گیرد. خبرگزاری مهر اما نوشته که یکی از معضلات اصلی بازار کار ایران شانه خالی کردن کارفرمایان از بیمه کردن کارگران است. دلایل این موضوع کدامند؟ به نوشته مهر کسب منافع مالی بیشتر، پرداخت دستمزد کم و همچنین پرداخت نشدن سنوات و عیدیه کارگران و البته کارفرمایان به موضوع بیمه هم توجهی ندارند. بر اساس این گزارش مجموعه این وضع برای کارگران عواقب خوشی ندارد، زیرا نه تنها موضوع بازنشستگی کارگران را با مشکل مواجه می کند، بلکه در شناسایی آنها در زمانی که حوادث مترقبه و غیر مترقبه رخ دهند وقفه ایجاد می کند. خبرگزاری ایرنا اعلام کرد که آمارها از نرخ بیکاری بیش از 19% فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در مناطق روستایی حکایت دارد. بر اساس این گزارش نسبت اشتغال در مناطق روستایی در فصل نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 4% کاهش یافته است. کاهش نسبت اشتغال در مناطق روستایی در مقایسه با کاهش 2.6% در مناطق شهری قابل توجه است. ایرنا نوشت اشتغال زایی در مناطق روستایی در حال حاضر به دلیل کمبود نیروی انسانی آموزش دیده و تحصیل کرده نیست، بلکه معضل اصلی نبود منابع مالی است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
که کارگرم روزی 30,000 تومان درآمدمه. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.